آقای کتاب فروش کارمند دادگستری بود که گل محمد رو اونجا محاکمه کرده بودن و از ما میدونید که گل محمد کرمانج بوده و از کرمانجای خراسان بوده و از ایل کلمیشی بوده و دو سه تا آهنگ هم به زبان کردی هست، کرمانجی هست، که خانه کلمیشی، فکر مبکشین و یا مثلا همون موقع این آهنگ ننه گل محمد تو سبزوار خیلی گفتم هر شو پلو نخور ننه گل محمد و دور کوهاتو نخور خیلی مشهور بود.
اون کتابی هم که از استاد شفیع کدکنی اشاره کردین همون هزاری دوم آهوی کوهی رو میفهمه. بسیار خوب، خیلی
بسیار زیبایی بود.
میشنویم گاهی که میگویند مثلا حسین منزوی حافظ دوران و حافظ معاصر، یا استاد ابتهاج حافظ دوران یا حافظ معاصر. اصولا شما به عنوان یک شاعر آقای دکتر چه کسی رو مستحق ترین میراثدار حافظ در روزگار ما میشناسید؟
من کارهای آقای هوشنگ ابتهاج رو خوندن،
بله،
سیامشقاش بگیری تا بقیه کاراش،
بله،
خب زبان قدیمی داره و ارغوانش رو به شدت دوست دارم. یکی دو بار هم تو رادیوی شریف شما توی رادیو پیام خوندمش، یه بار میخوندمش که دو نفر اومدن از بچه های صدا و سیما و بعد که تموم شد اومدن کلی ما رو ماچو بوسه کردن که انتخاب خوبی بود و خوب خوندیش. بعد کتاب دیگه کی فرمودید غیر از آقای حسین منزوی؟ هم من کارهاشو دوست دارم و منتها خوب شتک زده است به خورشید، خونه بسیاران بر آسمان کشنید از زمین باران، و منتها خوب باز هم همون زبان روز نیست. من باورم اینه که ببینید حافظ خیلی کار سختی نیست. حافظ در زمان خودش به نظر من هر کسی در زمان خودش طوری حرف میزده است که مردم اون زمان بفهمند. قطعا زمان ناصر خسرو هم مردم زبانش رو میفهمیدن. بعد ما حالا اومدیم معنی میکنیم و به عنوان یه چاه نفت ازش استفاده میکنیم. زمان حافظ هم مردم قطعا میفهمیدن حافظ چی میگفته. حالا ما چارتر باش دانشجوان رو به اصطلاح آموزش میدیم و معنی میکنیم و از تأویل و تفسیرش خیلی نمیخوایم به اصطلاح وقت دانشجو رو بگیریم. به عبارتی من باورم اینه که خب آقای امینپور، آقای حسن حسینی، این دو در حوزه شعر، مخصوصا حسن حسینی، خیلی عالی شد.
یعنی به عنوان میراثدار حافظ بخوایم اسم بریم؟
نه اینجوری نگید. ببینید این که بگیم آقای میراث حافظ در زمان خودش بوده، حرف به خودش رو زده، درد خودش.
منظورم غزل است، تو غزل نو،
تو غزل من باورم اینه که آقای قیصر امینپور خوب غزل. حالا زبان آقای حسن حسینی یه کمی سخته تر هست، یه کمی منتها اون سهل و ممتنع بودنی که من باورم اینه دیوان حافظ هم همینه. ایشم مدام مثلا زهر درخوا کجای این سخته، خب، یا مثلا الا یا ایها الساقی ادر کأسن و ناولها که عشق اول نمود آسان ولی افتاد مشکلها، کجای سخته؟ یه همش ساده است. یه شب تاریک و بیم موج و گردابی چون این حایل کجا دانند حال ما سبک باران سائلها. خب این همونه که سعدی میگه از غرقه ما خبر ندارد آسوده که بر کنار دریاست. این اندیشه‌ای که یک دست به عده دیگه خبر ندارند از سعدی شروع میشه، از غرقه ما خبر ندارد آسوده که بر کنار دریاست، میرسه به حافظ میشه کجا دانند حال ما سبک باران، میرسه به روز میشه نیما میگه که آی آدم ها که در ساحل نشسته شاد و خندانی، یک نفر در آب دارد میسپارد جان. همش یه حرف دیگه، مگه یه حرفی سایی شرط داره؟
بله بله استاد، همینطور
یه حرف دیگه، منتها هر لحظه به شکلی بوت عیار برآمد دل برد و نهان شد. و به نظر من توی این آدم هایی که هستن و غزل میگن آقای امینپور هم خوبه، آقای حسن حسینی هم خوبه.
در بند این نباش که مضمون نمانده است،
یک عمر میتوان سخن از زلف یار
گفت. بله، آخرین باری که سینما رفتین آقای دکتر کی بود؟
من راستش مدت هاست از هوای تاریک میترسم
و فضای بسته، یا
اگه بگم خندت میگیره آخر.
بفهم.
من به دلیلی با خانواده فیلم مطرب رو رفتم دیدم.
ای داده بیداد. خب واکنش خانواده چطور؟
بعد این ابد و یک روز رو هم رفتم، اوائلش رو نشستم، بعد دیدم که نه، من مردی که این فیلم رو نگاه بکنم نیستم.
آه اونم دوست نداشتید؟
نه میدونید موضوعش موضوع تازه‌ای نبود خب؟ و معتاد و فلا اینها که دیگه آدم یه بار بره خانوادهشون رو مجبور بکنه بره شوش وسیله بخره برگرده بله. تو مسیر میبینه دیگه.
بله متاسفم.
یعنی یه مسئله ببینید، من یک باری توی چوغاخور یه سینمای مثلا صدا و سیما یه جشنواره استانها برگزار کرده بود، توی اطراف شهر کرد بود اگر اشتباه نکنم، چوغاخور بود توی. بعد اونجا من به یکی از این تهیه کننده ها از من پرسید که فیلم های منو میبینید؟ تهیه کننده هایی که سیاه نشون میده. گفتم نه. گفت چرا؟ گفتم برای این که شما گفتم من حتی رفتار تو رو به عنوان یک سینماگرم نمیپسندم. گفت چطور؟ گفتم ببینید وقتی که بوسعید مهنه در حمام بود، قائمش افتاد مردی خام بود، شوخ شیخ آورد تا بازوی او جمع کرد اون پیش آن جمله پیش روی او. بعد گفت جوان مردی چیه؟ خب
بله.
تو قدیما دلاک ها وقتی کیسه می کشیدن می آوردن رو بازو، می گفتن ببین این چرکای توه و می خواستن زحمت خودشون رو نشون بدن که پول بیشتری می گیرن. بله. بعد گفت جوان مردی چیه؟ گفت شوخ پیش چشم خلق ناوردن. خب
بله بله.
گفتم تو جوان مرد نیستی، تو شوخ مردم رو جلو چشمشون بزرگ نمایی میکنی و میاری. من این تلخیر نشون دادن رو نمیپسندم. حالا بنده خدا گفت نه اینجوری نیست و منم به هر حال اون زمان یکم جوانتر بودم، 5-6 سالی نسبت به الان، و بعد اصرار کردم که نه اگه الان بود چه میگفتم، تو درست میگی. به هر حال ببینید این سینمای ما بعضی وقتها با عنوان فیلم اجتماعی فقط شوخ مردم رو جلو چششون میاره، چرک های جامعه رو میاره رو پرده سینما. آقای ببینید ما در جامعه خوبی هم داریم، بدی هم داریم، خوشی هم داریم، ناخوشی هم داریم، عروسی هم داریم، مرگ هم داریم. خب چرا توی سینمای ما عروسی کمه؟ خب چرا تو سینمای ما جوان مردی کم؟
عروسی که البته تو این فیلمای شبه کمدی تو هر کدومش یه دو سه تایی هست.
اینا که خوب
چون یه فرصتی میخوان یه قری بدن و یه رقصی،
اینا میخوان یه کمی چیزی دارن به صورت دیسک، چی میگن آقا، یه چیزی افتاده بادی تو کمرشون هست میخوان درده.
بله.
ببینیم من دارم اینو میخوام عرض بکنم که چرا ما راجع به جوانمردی یه فیلم نمیسازیم؟ چرا راجع به مهربانی نمیسازیم؟
چرا عیارنامه بهرام بیزایی رو نمیسازیم؟ عیار تنهای بهرام بیزایی رو نمیسازیم؟ چون فرمودی جوانمردی.
ما همش اصلا یه جور دیگه داریم. ببینید که اون بنده خدای کمی بیه، ولی من هنوزم رو حرف خودم هستم. من اصلا دوست، من نمیخوام بگم که همه چی گل گل گله ها.
بله.
ولی درشتی و نرمی به هم درد هست.
بله.
بعد ملت رو همینجوری که مرگ رو نشون میدیم، عروسی رو هم نشون میدیم.
همینطور. خیلی متشکرم. و فکر میکنید چون یک دو تا فیلم رو اسم بردین، الان مهمترین سینماگر در قید حیات سینما ایران کی از نگاه شما؟
ای خدا، ما هر روز هر وقت میبینیم عصبی میشیم، ولمون کن تو رو خدا. فوتبال رو ترک کردیم اومدیم تو سینما، از بیلبورد قیافش رو باید ببینیم تا
ایداد
کلنگ بورد، نمیدونم. به هر حال هر کجا هر تو دیوار مترو نگاه میکنی عکس اونه، روی بیلبورد نگاه میکنی عکس اونه، تو سینما نگاه میکنی عکس اونه، توی نمیدونم. من عصبی میشم وقتی میدونید انگار داره به خفه سازی مخاطب میانجامه. ما یه بحثی دور رسانه داریم تحت عنوان خفه سازی مخاطب دیگه.
خوب بله.
وقتی یک نفری از در و دیوار بهت حمله میکنه، مجبوری از خودت دفاع کنی. اصلا انگار بهت داره توهین میشه با این که این آدم رو به هر شکلی میخواد تو حلق عاطفی آدم فرو بکنن. من عصبی میشم حقیقتش، و هر وقتم باشه ما کلا خانواده عصبی میشیم، و اگر تو تلویزیون باشه خاموشش میکنیم.
خیلی خوب. و درباره
میدونی من کیو میگم دیگه؟
شما بفرمایید. چنمنده ها
نه اصلا اسم نمیبرم.
خب در موسیقی آقای دکتر، این برسیم دیگه یواش یواش به اون تفعول شما، در موسیقی فکر میکنید بزرگترین و مهمترین خواننده روز ما چه کسی است؟
من رادیو گوش میکنم.
یعنی از رادیو پخش نشه قبول نیست میفهمید؟
نه من حقیقتش الان فضای موسیقی اینقدر با این عرضم به حضورتون وسایل الکترونیکی با این اصلا نمیشه گفت این صدایی که میخونه مال خودشه.
هوش مصنوعی دیگه. من یه سوالی پرسیده بودم از کارشناسان عزیز، گفتم آقا مثلا الان صدای خانم ها رو شما پخش نمی کنید، الان هوش مصنوعی طرف میره خودش میخونه، میده با صدای خانم فلان، خانم همیرا مثلا میخونه، خانم هایده میخونه، دیگری دستش هم از دنیا کوتاه. این تکلیفش چیه
استاد؟ بزرگترین خواننده معاصر هوش مصنوعیه.
بله بله واقعا نکته مهم.
اینقدر اسم زیاده، شما مثلا حرف میزنه لکنت زبان داره، سر زبانی حرف میزنه.
بله بله،
اصلا شین رو به راحتی نمیتونه ادا بکنه، سین رو به راحتی نمیتونه ادا بکنه، بعد خواننده است و فالو دنبال کننده داره.
دنبال کننده رو که دیگه نفرمایید، داشتید اشاره میکردین به جایگاه دانایی. دی جی فسنقری فکر کنم بنده خدا خیلی بیشتر طرفدار داشته باشه توی اینستاگرام تا دکتر دینانی عزیز و دکتر داوری و دیگران و دیگران بزرگان ما.
من حمدی دارم اسم نبرم، میدونید؟
بله شما احتیاط میکنید.
به هر حال یه فضایی، خب مثلا اون سبزواری دیگه هم به همین شکلیه. شما فسنقری که گفتید، فسنقر اسمیه روستاییه در
بله.
سبزوار.
بله
خب، و اون یکی دیگه هم که کمدیه به همین شکلیه.
این دی جی فسنقری فکر نکنیم به راحتی میتونیم ازش بگذریم آقای دکتر، شما که میشناسین، یه دوره معروف شده بود، یعنی خودش نمیدونست که اینقدر معروف شده تو فضای مجازی، اومده بود کیبورد بخره تو خیابون جمهوری، گفته بودن با تو خیلی معروف شدی، همه دارن، گفته بود اه، تازه اونجا متوجه شده بود، ولی از اون به بعد که متوجه شده بود معروف شده، رفت کت و شلوار پوشیده دیگه، خیلی مراعات رفتارشو کرد، یعنی کاملا شد یه آدم دیگه، آقا تو رو اونجوری دوست داشتن، بنابراین فراموش شد، مردم حتی اونو کنار گذاشتن. بی رحمانه. بله خیلی متشکرم. تفعول ما حالا اگر نیت کنیم قبوله استاد؟
آقا بسم الله الرحمن الرحیم، خدایا با امید تو من باید تفعول بزنم.
بله به همه شنوندگان عزیز هم بگویم که شما تفعول میزنید، نیت کنند و آماده باشند.
خب نیت کنند عزیزان.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. یا دلیل المتحیرین، از آقای دکتر اکرامی فر خواستیم که تفعولی بزنن در روز ملی حافظ به دیوان حافظ. بفرمید.
اول من یه جمله ایزه وقت داری یه جمله
جانم. بله بله بفرمید.
ببینید یکی از دلایلی که حافظ و خیلی مشهوره و هر کسی نگاه میکنه خوشش میاد اینه که حافظ قاب عکس در برابر مردم قرار نمیده. حافظ یک آینه‌ای به دست مردم میده. چرا؟ یعنی به فطرت آدم‌ها نقب میزنه، از ارزش‌ها و ضد ارزش‌های جهانی حرف میزنه، از خوب و بدهای قومی قبیله‌ای ارزم به حضورتون کشوری و چیزی نیست، انسانی داره حرف میزنه. اگه میگه بده، چیزی که در ارزش‌های جهانی و ارزش‌های انسانی بده، به عبارت دیگر یک دنیاوند فرهنگی است. خب
بله.
شهروند نیست، یک دنیاونده، درسته اهل شیرازه ولی تفکراتش جهانیه. یک آینه‌ای دست بله. من و شما میده که وقتی به این آینه نگاه میکنیم خودمان را میبینیم و منظره پشت سرمون که میشه تجربه های فردی و زیسته فردی و اجتماعی مون.
بله.
از این جهته که هر کسی که نگاه میکنه فطرت خودش رو توش میبینه، برای این که حرف هایی که میزنه اگر خوب میگه از چیزهایی میگه که فطرت باهاش سازگاره، اگه بد هم میگه از چیزهایی میگه که فطرت و وحی خداوند رحمان باهاش سازگار نیست. اما من ببخشید اینو توضیح دادم،
استفاده کردیم.
حجاب چهره جان می شود، غبار تنم. حجاب چهره جان می شود، غبار تنم. خوشا دمی که از آن چهره پرده برفکنم، چون این قفس نسزای چمن خوش الحالی است. روم به رو گلشن رضوان که مرغ آن چمنم. عیان نشد که چرا آمدم، کجا رفتم. دریغ و درد که غافل ز کار خویشتنم. چگونه طوف کنم در فضای عالم خود، که در سراچه ترکیب تخت بند تنم. اگر ز خون دلم بوی شوق می آید، عجب مدار که هم درد نافه ختنم. اگر ز خون دلم بوی شوق می آید، عجب مدار که هم درد نافه ختنم. تراز پیرهن زرکشم مبین چون شم، که سوزهاست نهایی درون پیرهنم. بیا و هستی حافظ پیش او بردار، که با وجود تو کس نشنود ز من که منم. حجاب چهره جان می شود، غبار تنم. خوشا دمی که از آن چهره پرده برفکنم.
پرنفس باشین، خیلی متشکرم آقای دکتر.
آقا ببخشید اگر اونجور که شما انتظار داشتید و شنوندگان شریف شما نتونستم بخونم.
لذت بردم، ولی حالا برای دوستان شنونده خیلی کوتاه تعبیرش هم بفرمایید که خیالشون راحت شه.
بذارید هر کسی از جوری دوستاش برداشت کنه. بذارید آینه دست مردم باشه. ولی به هر حال از کجا آمدم؟ آمدنم بهر چه بود؟ به کجا می روم آمدم؟ من و مایی وطنم. و این که یه جای دیگه میگه تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. گاهی وقتا ما خودمون حجاب خودمون هستیم. و با خودمون برادر نیستیم، با خودمون رو راست نیست. بعد انتظار داریم همه با ما رو راست باشن. آخه مرد حسابی، تو خودت با خودت رو راستی که انتظار داری دیگران با تو رو راست باشن؟
اصلا رو چه راستی به قله بند؟ خیلی خوب آقای دکتر، محمد سعید مهدوی دوستدارانه اینجا به شما سلام میرسونه، میگه من خیلی دلتنگم، 4 سال با آقای دکتر برنامه داشتم، صدا بردار خوب و خوش تیپ و مهربان ما.
سباب لطف بگو آن غزال رعنا را، که سر به کوه و بیابان تو داده ای ما. ارادت داریم.
زنده باشین. خیلی متشکرم. امیدوارم به زودی ببینمتون از نزدیک. خدا نگهدارتون.
خدا زیارتتون بکنیم. خدا حافظ شما.
اینم از فرشتون، تبریک میگم، طرح و نقش جذابی انتخاب کردین.
ولی مهم اینه که از بازار تخصصی فرش خرید کردم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله دیگه، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی فرش‌های دستباف و کلاسیک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی.
معلومی که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبری رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
خب دوستان عزیزم، در پردیس ملت رادیو تهران همچنان در پیشگاه شما هستیم. ساعت 22:50 دقیقه است. میکوشیم که در این برنامه به طور شفاف نگاهی داشته باشیم، نگاهی نسبتاً دقیق اثر تأمل بر روندی که هنر در سالهای بعد از انقلاب طی کرده، ادبیات طی کرده و به طور کلی در کرانه‌های گونه‌گون فرهنگی. مثلا در حوزه موسیقی بارها با هم گپ زدیم در همین چند برنامه گذشته درباره اهمیت آموزش موسیقی، اینکه واقعا امروز باید درک تازه‌ای از موسیقی پیدا کنیم با توجه به نقش موسیقی در تربیت فرزندان ما، اینکه وقتی فرزندان ایران زمین با موسیقی ایرانی آشنایی پیدا نمی‌کنند ناخودآگاه شیفته میشن، چون بالاخره موسیقی یک نیازه. کی میتونه بگه الان مثلا یک آدم میتونه به طور کلی موسیقی رو از زندگیش حذف بکنه؟ همین الان که شما رادیو میشنوید، تلویزیون تماشا میکنید، در سینما، در هر کجای دیگر در زندگی، در طبیعت هم ما آمیخته است زندگیمون به موسیقی. اما به طور خاص وقتی ما بی‌اعتنایی میکنیم به آموزش موسیقی، بچه‌های ما بی سواد بار میان از نظر موسیقی، حرفای یاور میپذیرن، حرفایی که موسیقی ایرانی رو متهم میکند به محدود بودن، بن‌بست بودن و تکراری بودن، و بعد بچه ها می روند به سمت یادگیری سازهای غربی، سازهای غیر ایرانی، موسیقی کره‌ای. این علاقه گاهی به حدی شدید می شود که طرف از زبان مادری خودش عبور می کند، میره برای اینکه به فلان گروه خارجی علاقه‌منده مثلا زبان کره‌ای یاد می گیره. اینا اتفاقات واقعی است. زبان دیگری یاد می گیره برای اینکه یه گروه هنری رو تماشا کرده، لذت برده، که مطابق سلیقه او بوده، به نیازهاش پاسخ داده. ما این طرف چی کار کردیم؟ آیا گروه هنری درست کردیم برای بچه ها؟ نه. گفتیم مثلا موسیقی چه؟ ولش کن. موسیقی چیه؟ بچه که نباید با موسیقی آشنا بشه. و بعد دیدیم باختیم. یک نسل رو باختیم، چون یه دفعه چشم باز کردیم دیدیم این نسل رو ما بزرگ نکردیم. بعد انتظار داریم که به ارزشایی که ما پایبندیم اونا احترام بگذارن. نه آقا. وقتی شما به موسیقی توجه نکردی به عنوان محمل تربیت و پیام رسانی به بچه، اون وقته که دیگه نمیتونی بگی چرا تو به حجاب توجه نمیکنی، چرا تو به فلان ارزش توجه نمیکنی. چون آقا 10 سال بچه داره با یه گروه موسیقی خارجی انس میگیره که اینا حجاب چه میفهمن چیه، داره با یه فرهنگ دیگه رشد پیدا میکنه، شیفته یه جاذبه‌های دیگه شده. شما اومدین حجابو برای بچه‌ها تبیین کنین تو آثار جذاب، مثلا مثال میزنم، ولی در همین موسیقی شما رها کنید میره به سمت موسیقی که دیگه این حرفا براش اصلا محلی از اعراب نداره. درست میگم سعید جان؟ دیدم که سر تکون میدی و تایید میکنی. حالا میخوام با یک استاد عزیز، با یک خواننده مدرس آواز ایرانی صحبت کنم، جناب آقای حسین علی شاپور. خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتین. درود بر شما، خوش آمدید به پردیس ملت.
درود بر شما جناب آقای شهرزاد. درود گفتم خدمت همه همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز برنامه، در خدمتتون هستم. من یک لحظه صحبتهای شما رو داشتم همچنین با شوق و ذوق گوش میدادم و کمی هم تعجب کردم که در حقیقت این صحبتها رو میفرمودید.
از کجاش استاد تعجب کردین؟ همون قسمت رو
از منظر خوبش دارم عرض میکنم که داشتم متوجه هستم که داشتید میفرمودید. من در خدمتتون هستم.
خب از یه جای دیگه ادامه بدیم که شاید تعجب برانگیزتر باشه. استاد عزیز، من برام سواله. خب در مورد ما حتی لالایی صحبت کردیم. من از تهیه کننده گرامی برنامه که متخصص موسیقی هستن، یکی از تهیه کننده ها خانم یوسفی پرسیدم در چند برنامه گذشته. میخوام از رسانه خودمون شروع کنم، بعد برسیم به مسئله آموزش موسیقی. پرسیدم که آیا اگر یه خانومی توی یه گوشه ای از این سرزمین لالایی بخونه برای بچهش، لالایی، یه خانومی ایرانی لالایی بخونه، کردی بخونه، لوری بخونه، فارسی بخونه، لکی بخونه، گیلکی بخونه، مازنی بخونه، شما به عنوان تهیه کننده در رسانه محترم رادیو امکان و اجازه پخش اون صدا رو داری؟ ایشان فکر میکنید به من چی پاسخ دادن؟ الانم اینجا هستن. گفتن اگر که خانم خیلی مسن باشه. بله، یعنی ما همینجا در رسانه محترم رادیو یا در خیلی جاهای دیگه محدودیت های ایجاد کردیم که ریشش هم نمیدونیم چیه. یه چیزی، یه تصمیمی بوده مثلا سالها پیش گرفته شده درباره آموزش موسیقی، با درک اون دوره، با تعریفی که اون دوره از موسیقی داشتیم، هنوز که نمیتونیم بگیم آقا این روند ادامه داره، برای اینکه ضربه هاشو خوردیم، برای اینکه از این غفلت ضربه دیدیم، آسیب دیدیم. ما خانوم ها رو مگه میتونیم به طور کلی از موسیقی کنار بگذاریم، حتی لالایی پخش نکنیم؟ تو شرایطی که الان یه خواننده جوان داره موسیقی پاپ میخونه، یه خواننده برای اینکه این شنیده بشه میره با هوش مصنوعی پول خرج میکنه مثلا صدای فلان خواننده خانوم قدیمی رو بگذاره، این منم، یعنی برای تبلیغ از صدای خانم استفاده میکنه، اون صدا شنیده میشه، بعدن تازه میان میبینن این صدای اصلی، ترانه اصلی یا آهنگ اصلی رو یه خواننده جوان آقا خوانده. خب این تناقض رو چگونه، یا هوش مصنوعی رو چگونه الان باش روبرو بشیم؟ آیا هوش مصنوعی اصلا جنسیت داره دیگه که بشه بر اساس اون نگاه قبلی بهش پرداخت؟ هوش مصنوعی دیگه، یه صدای مصنوعی خانم تولید شده، تکلیف ما با این چیه؟ ضمناً مردم هم دارن میشنون.
بله بفهم. من عرض کنم اولا قربون، این در حیطه سواد من نیست، چیزی که میخوام عرض بکنم در حیطه سواد من نیست، یک بحث علماییست.
بله.
منتها حتی بحث علمایی هم میگه آقا تشخیص این که صدای زن دچار حرمت هست یا نیست بر عهده شنونده است.
بله.
من این رو عرض کردم که بگم کسی نمیتونه تصمیم بگیری که چه کسی.
اصلا من از همون نگاه استاد عرض میکنم. بله. یه نکته تکمیلی هم بگم، من خودم اصلا به عنوان مخاطب میخوام ببینم، من استفتا کنم از رهبر، از رهبری انقلاب، که آقا شنیدن صدای خانوم ها اشکالی دارد؟
نه ایشون میفهمد اشکالی ندارد، ایشون
زنده باد، ایشون میگن اصلا اشکال
نه. بله.
و فرقی هم نیست بین صدای بله. زن و مرد، یعنی میگه اگر این زن به این دلیل که اغوا کننده است فرض بکنید صدا اشکال دارد، اگر صدای مرد همین ویژگی رو داشته باشه ممنوع. کدوم آقایی رو تا حالا گفتین مثلا آقای راغب خونده صداش زنانه است؟ از دفتر برخی از بزرگان، دوستان، عزیزان گاهی وقتا کسانی که حساسیت دارن تماس میگرفتن اون اوایل که این چیه صدای خانوم داره پخش میشه از رادیو، مثلا صدای راغب بوده نه آقا بوده، ولی دیگه حساسیت میره کنار. میخوام بگم یه مقداری یادمون رفته که اصلا داستانی نبوده، یعنی اگر صدای خانوم ها الان ممنوع شده به همون دلیلی است که صدای آقایون هم میتونسته ممنوع بشه. الان آیا نمیشود نگاه تازه‌ای بهش داشت با این شرط؟ از نگاه یک هنرمند میخوام، از جنبه دینی نمیخوام بررسی کنم.
ببینید من از کنم خدمت شما، اگر نگاه تازه‌ای نداشته باشین باختی، این رو خیال شما رو راحت بکنم، چما اینکه در بسیاری جاها باختی در عرصه فرهنگ. از کنم خدمت شما، آمدند و فلان شخص رو به نام خودشون ثبت کردن، فلان ساز رو به نام خودشون ثبت کردن، ما الحمدلله ککمون هم نگست. ببخشید من به همین صراحت درز بکنم، من دلم از شما پورتر است. به هر حال ما کسانی بودیم که حالا الحمدلله دچار آسیب برهم زدن کنسرت و این مسائل هم شدیم و خب میدونیم این مقداری که چه خبره. ببینید قربان، موسیقی در شرایط حاضر، در شرایط حاضر دنیا یک برگ برنده است.
بله.
آدم برگ برنده خودشو نمی سوزونه و ما در حقیقت می بینیم که آن چیزی که می تونه موجب در حقیقت طرح ما بشه در اجتماع جهانی امروز رو ما میایم اینقدر ممنوعیت و ممانعت دارش ایجاد میکنیم که الحمدلله همه هنرمندان فعال و پویای ما یا در سنین میانسالی از بین میرن یا از صرافت کار کردن میافتن. و این قربون ضررش از سوزوندن چاه نفت بیشتره، یعنی از آتیش زدن یه سکوی نفتی بدتره که شما یک هنرمند رو که جریان سازه و جریان در حقیقت موسیقایی میتونه به وجود بیاره رو شما بیاید این بلا رو سرش بیاره. و متاسفانه خب در سالیان اخیر این تنگ نظری ها و این در حقیقت ندیدن ها و یا که حالا یا سهویه یا عمدی، من اصلا نمیخوام قضاوت بکنم، فرض رو بر این میگذاریم چون در قانون اساسی هم اصل بر براءت، فرض میگذاریم که سهوی، ولی این سهو به حدی لطمه زده به فرهنگ ملی که الان شما دقت بفرمایید زم اولین سکوی پرتاب در حقیقت بچه ها به سمت دانش موسیقی، معرفت موسیقی، من کار به علم موسیقی ندارم.
بله.
که حالا این ممکنه در مراحل بعد کسی بخواد بره سراغش یا کسی